الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اصل چهارمی که و الزام چهارمی که باید توجه بشه بر اساس مبانی تفسیر این است که تفسیر تنزیلی معتبر تفسیر سوره ایست نه آیه ای. یعنی ما وقتی از تفسیر بر اساس ترتیب نزول داریم سخن میگیم، نمیخوایم بگیم آیه ها رو به ترتیب نزول بکنیم، اصلا این مورد نظر نیست. چرا؟ نه به خاطر اینکه میخواهیم از فضای ترتیب نزول خارج بشیم، بلکه به خاطر اینکه اصولاً بر این باوریم که ترتیب آیات در سوره ها بر اساس سیر نزول بوده و احیاناً اگر استثنای اتفاق افتادد، این استثنایی نیست که ما رو به سمت تفسیر بر اساس ترتیب نزول آیه ها بکشانه، کاری که برخی از شرق شناسان انجام دادن، برخی از نویسندگان ما مثل جناب آقای بازرگان در هنگامی که ترتیب نزولی میخواست تفسیر بکند انجام داد. ما معتقدیم به این که معیارهایی که اینها برای این مدل تفسیر دارن معیارهای نادرستی است و قابل اثبات نیست. انشاءالله در جای خودش بنده این رو بحث شاید مستوفایی عرض کنم. شرق شناسان اومده اند و گفته اند که پیغمبر اکرم ابتدا آیات رو در سجعهای کوچک و کوتاه بیان می کرد، بعد هرچه عمر رسالی ایشون یا رهبری ایشون بالاتر رفت این کلمات بیشتر شد، سجعها بیشتر شد و به میزانی که ما به سمت مدینه نزدیک میشیم یا در مدینه دوره رسالت رو به جلو میرود و قوانین میاد، عبارتها گسترده تر و طولانی تر میشود. بعد بیان کل این مجموعه رو تقسیم بکنن بر اساس مثلا 23 سال، بعضیا که این طور تفسیر کردن، بر اساس 23 سال بعد بگن به اندازه طول هجاها ما سال اول، سال دوم، سال سوم تعیین کنیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، مثلا این بشود مال سال سوم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سال ششم. ما نمیفهمیم چرا. دلیلمون از کجاست؟ حجیت این برداشت ها چیه؟ یکی از اشکالات بزرگی که گاهی برخی ها که میخوان نوآوری کنن و نوآمدی داشته باشن این است که از چارچوب ها فاصله میگیرن، از منطق فاصله میگیرن. منطق تفسیر منطق قویمی هست، ریشه دار است، استوار است. باید ما برای هر برداشتی دلیلی اقامه کنیم. به چه دلیل اگر طولانی تر شد ما باید این رو مربوط به سالهای بعد بدانیم؟ اونم میدونید شماره گذاری آیاتی که این شماره گذاری توسط پیغمبر صورت نگرفته، این شماره گذاری کار قراء بعدی است. مدینه یا قراء مدینه نشستن شماره گذاری کردن، قراء کوفه نشستن شماره گذاری کردن، قراء حجاز نشستن شماره گذاری کردن. مثل اینکه مثلا الان شما دعای ابو حمزه شماره ندارد، بستگی به علاقتون، بستگی به نظرتون ممکنه شماره گذاری های مختلف کنی. الهی لا تعدمنی با عقوبتک یک، ولا تمکر بی فی حیلتک دو، من عین لی الخیر یا رب سه، ولا یوجد الا من عندک چهار، و من عین لی النجات پنج، ولا تستطاع الا بک شیش. همینطور میشه کرد؟ یکی هم بگد آقا همه اینا که یک معنا میداد، الهی لا تعذبنی و عقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر و یارب و لا یوجد الا من عندک و من این لی النجات و لا تستطاع الا بک للذی احسن استغنا عن عونک و للذی اساء و سرع علیک و لم یردک خرج عن قدرتک یارب 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 یک. اشکال دارد؟ شماره گذاریست دیگه. ما میخواییم یه پیامی رو، یه جملاتی رو که مرتبطه با همه شماره بذاریم که تشخیص بدیم. لذا سوره ها مثل مرحوم تبرسی در مجمع البیان نوشتن دیگه اختلاف سوره ها در شماره آیات، مثل ابن عاشور در التحریر و التنویر شروع میکنن شماره گذاری در شماره گذاری ها و اختلاف شماره گذاری ها وارد میشن و گزارش میدهن. اینها چون از زبان خود پیغمبر نبود، از سکوت های ایشون رو ما داریم علامت میزنیم. خب ممکنه این سکوت ها به اصطلاح این سکوت های پیغمبر و تنفس ها برای آیه نبوده باشه، به خاطر اینکه جمله ها زیاد بودند و ایشون از نظر نفس اینجا تشخیص دادن بمانند. چه اشکالی داره؟ با این معیارها، با این عیارها که اصلا از دوره پیغمبر نیست، هیچ حجیتی ندارد، که ما نمیتونیم تقسیم کنیم قرآن رو. ما بر اساس آن چیزی که فهمیده ایم از قرآن میتوانیم یک اصل تولید کنیم و اون اصل این است که ترتیب آیات در سوره ها توقیفی است، برخلاف اون بحثی که در سوره ها کردیم. ترتیب آیات در سوره ها توقیفی است و این برش ادعای اجماع شده است. شاهدی دارید؟ بله، شاهدش رو در جلسات گذشته عرض کردم. شاهد توقیفی بودن این است که همه مصاحف صحابه در این ترتیب، نه شماره، در این ترتیب با هم موافقن. هیچ کس خلاف هیچ کس دیگر آیات رو جابجا نکرده. بلاشر که یک شرق شناس است خودش میگه، میگه عجیبه، ببینید 6236 آیه هیچ اختلافی توش گزارش نشده، به سوره ها که میرسید اختلاف هست. و این نشان میدهد که تدوین قرآن در زمان خود پیغمبر، تدوین آیات در سوره ها صورت گرفته و تثبیت شده، قرار گرفته. پس حتی اگر، ببینید، حتی اگر به ترتیب نزول نباشد، این ترتیب حجته و ما باید برای این ترتیب و احیانا مخالفتش با ترتیب نزول توجیهی درست کنیم، اگر مخالف ترتیب نزول بود. اینجاست که اون سوالی که ما در رابطه با چینش سوره ها داشتیم که گفتیم میتونه نافی باشد، اینجا به نظر من خیلی جدیه اگر خلافش ثابت بشه. اما بیایم همینجا باز یه اصل دوم درست کنیم. اصل این است که اراده الهی بر این قرار گرفته که آیه ها به همان ترتیبی که نازل شده اند در سوره ها قرار بگیرند. خداوند این چنین اراده کرده. الا ما خرج به دلیل. ما یه اصل ایجاد کنیم، این اصل رو الان اثبات کنیم. ما یه اصلی داریم. اصل به ما میگوید وقتی شما سراغ قرآن میرید، میفرماید ان علینا جمعه و قرآنه. این جمع قبل از قرائت شامل ترتیب که میشود، تنظیم کردن و قرائت. فاذا قرأناه فتبع قرآنه. بعد از اینکه پیغمبر میخوند تغییری ایجاد میشد؟ نه. توضیح میدم براتون. به طور طبیعی آیه ها بر اساس یک ترتیبی نازل میشد و پیغمبر این نازل شده ها رو بر مردم میخواند. و اینها ثبت می شد به عنوان اینکه این سوره با این ترتیبه. اصل اولیه در چینش آیات این بوده و لذاست نیازی حتی به توضیح نبوده که مثلا فرض کنید این آیه آیه اول است، این آیه آیه دوم است. همه صحابه، همه متدینینی که قرآن رو تلقی می‌کردن می‌دانستن که بر اساس این ترتیب قرآن نازل شده، نازل این قرآن اینه و بر اساس همینا قرائت می‌کردن. اون وقت یه سری روایاتی هست، یا حالا قبلش یه آیاتی رو عرض کنم، یه سری آیه هست که افزون بر این آیه سوره قیامت این مطلب رو توضیح میداد. من با استفاده از فرمایش علامه توضیحش میدم. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، چرا قرآن بر پیغمبر یک مرتبه نازل نشد، چرا متفرق نازل می شود؟ کذالک لنثبت به فؤادک، من میخوام دلت رو محکم کنم. و رتلناه ترتیلا، علامه در رابطه با این و رتلناه ترتیلا توضیحی داده. این اصولا رتل الاسنان یعنی چی؟ یعنی مرتب چیدن دندون ها دیگه. میفرماید یه تعبیری دارن در جامعه شناسی، میگن گاهی نظم قبل از عمل خودش رو نشون میده، گاهی نظم بعد از برگشتن به عقب سر. یعنی یه کسی طوری تر راهی میکند منظم، بدون اینکه شما بدانید، وقتی برمیگردید نگاه میکنید میبینید منظمه. این ورد تلناه و ترتیلا اشارهش به این نظمه. میگن من متفرق دارم نازل میکنم اما مطابق نقشه. اینایی هستن که قالی میبافند، دیدین یه نقشه داره، شما اینجا میبینید یکم سفید شد، اون یکم قرمز شد، اون یکم گلبه‌ای شد، اون یکم اناری شد، این یکم مشکی شد، اما وقتی تمام شد، وقتی تمام شد نگاه که میگیم ببین عجب چه نقشه ای بود، چه طرحی بود. قرآن هم اینطوره، ورتلناه ترتیلا، من اینو مرتب کردم. اینطوری نیست که وقتی تفرقه ایجاد شده در نزول، این تفرقه نظام قرآن رو به هم ریخته باشد. عبارت علامه رو استفاده کنیم. ایشون در اینجا می‌فرمایند که مراد آن است که ما این تعلیمات را در عین اینکه قسمت قسمت نازل کردیم، صفحه 200، و در عین حال بین دو قسمت آن فاصله زیادی نگذاشتیم، بلکه قسمت‌های گوناگون آن را پشت سر هم نازل کردیم تا روابط بین آنها از هم گسیخته نشود و آثار ابعاض آن باطل نشود. اینکه این بعض از بعض است، این رابطه بین این بعضها قسمت‌ها با هم دیگه حفظ بشود و در نتیجه غرض از تعلیم آن تباه نگردد. پس تفرقه نه به حدی است که اینها رو کاملا از هم بریده کنه، نه، این تفرقه تفرقه همراه با حفظ نظامه. خب عرضم به حضور شریفتون که در این زمینه ما روایت هم داریم، روایت هم به ما میگوید اصولا وقتی سوره ها نازل میشد، ظاهرشان به گونه ایست که این رو توضیح میدن، وقتی سوره ها نازل میشد کاملا به ترتیب نزول بود و پیغمبر اتمامش رو با بسم الله بعد میفهمید. یه روایت از امام صادق است، یه روایت از ابن عباسه. این روایات که شبیه همه، بخونم خدمتون. کان یعرفو انقضاء سورتن، امام صادق علیه السلام میفرماید پیغمبر میشناخت تمام شدن سوره را به نزول بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء الاخرى، یعنی وقتی سوره بعد شروع میشد و بسم الله. این در تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 19 حدیث پنجم اومده. پس به طور طبیعی این آیه ها نازل میشد، به هم پیوسته میشد بسم الله بعد که می اومد پیغمبر ملتفت می شدن که سوره تمام شده. پس کاملا اینا به ترتیب نزول کنار هم چیده می شدن. این مطلب رو ابن عباس با این عبارت آوردد: کان نبی یعرف فصل سورتن، پیغمبر فاصله شدن سوره رو و تمام شدن سوره را به نزول بسم الله الرحمن الرحیم تشخیص میداد. فیعرف ان السوره قد ختمت، میدانست که دیگه سوره تمام شد. و ابتدأت سورتون اخرى، سوره جدید نازل شد. پس پیغمبر تابع قرائت بود و این قرائت ها این گونه بود. اگر حتی سوره در چند مرتبه نازل می شد، اینا به طور طبیعی چطوری نازل می شد؟ پشت سر هم می اومد تا تمام بشه. بسم الله الرحمن الرحیم بعد. ما داریم اصل رو تأسیس می کنیم، استثناء رو عرض می کنم. ما می خواهیم بگیم اصل اولیه در سوره ها آیاتش همین بوده، دو ترتیب نزول بوده، و لذا اصلا ما در اینجا دغدغه ای نداریم. می توانیم بگیم چون خداوند این مطلب رو فرمود، در این بخش این مطلب رو فرمود، به دنبال این مطلب رو نازل کرد، این نکته رو بیان فرمود. همینطور برید تا پایین. ما می خواهیم اینو بفهمیم دیگه. چطور می خواهیم بگیم بین دو تا سوره ارتباطی هست؟ در آیات ما ارتباطاتی رو داریم که بر اساس ترتیب نزول می خواهیم بفهمیم. اصل اولیه در آیات سوره ها همین بوده. هم قرآن ظاهرش این رو به ما می‌فرماید، آیات سوره قیامت و آیات سوره فرقان که عرض شد، و هم این دوتا روایت. قرائن دیگه هم دارید؟ بله. مثلا یکیش تحدیه. یکی از ابعاد تحدی به سوره است دیگه. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة. یعنی باید تدوین آیات در سوره ها و شکل قرار گرفتن آیات در سوره ها که وقتی نازل می شد خونده می شد به گونه این مستقر باشد، ولو استقرار اولی ها من هنوز رو اصلا، باید به گونه ای تنظیم شده باشد که مشرک فردا نگد بابا تو که اونطور به ما گفتی، حالا سوره می خواهیم تحدی بکنیم تو طوری دیگه میاری. وقتی پیغمبر میگه این حرف ها مال من نیست، در مرحله اول به یک شکل خاصی نازل میکند، قاعدتا باید دیگه این تغییر جدی درش اتفاق نیفتاده باشد که قابل تحدی باشد حتی در نظم. چون یکی از ابعاد به اصطلاح اعجاز قرآن، اعجاز در همین نظم و ساختار اینا که نباید هی به هم بخوره. مثل یه شعری مثلا 7 بیت دارد، هی شما جا به جاش کنید، این نشان میدهد شما یه استرابی دارید. نه، به طور خیلی طبیعی این اومده، لذا تحدی به یک سوره شده یا به 10 سوره شده. ام یقولون افترا، میگه شما من بافتمش، خب شما مثل من 10 تا سوره بافته مثل این بیاری. قاعدتا باید نحوه ابراز این سوره ها در بین مشرکین هم به گونه ای باشد که اینها بفهمند که این سوره در این ترکیب و این ترتیب استقرار دارد. قاعده شه. باز اضافه کنم، بر اساس روایات کم نیستن سوره هایی که یک جا نازل شدن، مثل سوره بزرگ انعام. و روایات هست دیگه، با 70,000 ملک تشییع شد، 156 آیه است، اینو آوردن و نازل کردن. حالا سوره های کوچک، سوره های متوسط که فراوانه. خود خداوند گاهی رسماً با واژه سوره یاد کرده، سورتان انزلناها و فرزناها، مثل سوره نور، ابتدای سوره نور. یا اگر ما سوره ای نازل بکنیم و در اون قتال رو مطرح بکنیم، واژه سوره به کار رفته. حالا بعضیا مثلا به نظرشون رسیده ممکنه این سوره به معنای بخشی هم باشه، حالا بازم ما اصراری نداریم، اما میگیم انصراف ذهنی، مثلا وقتی میگن سوره مکی، سوره مدنی، مثلا اولین سوره، دومین سوره، در لسان اهل بیت ها، در لسان پیغمبر، سوره بقره، سوره فلان، اینا چیه؟ سوره هم، فضیلت این سوره، انصراف ذهنی ما به چیه؟ خب به کل سوره است. اگر باز میخواهد محدود به یه پاره بشد، این دلیل میخواد، چون انصراف ذهنی با داریم. پس تا اینجا ما از نظر ترتیب نزول نگرانی نداریم. میموند چه نگرانی؟ آیات الحاقی. ما با آیات الحاقی چه کنیم؟ من در خیلی از جلساتی که مثلا مناظره بوده چه بوده، چون بنده از هنگامی که این تفسیر رو شروع کردم اصرار کردم که این تفسیر تفسیر به ترتیب نزول سوره هاست. ما با کسانی که صحبت از آیه می کنن و تغییر آیات و سوره ها کاری نداریم. مطرح می شد که بابا خب هی پیغمبر می فرمود که این آیه رو بین این آیه و این آیه بگذارید. علامه این رو جواب داده، علامه طباطبایی این رو جواب داده. علامه می فرماید نه، این قدری که گفته می شود که از پیغمبر روایت رسیده باشد، این آیه رو بین این و این بگذارید، این مقدار روایت نداریم، بسیار اندکه. همینطوره ها، من اینم خودم بررسی کردم، روایتی که از پیغمبر باشد من تا الان بیشتر از یکی یا دوتا یکی پیدا نکردم، یعنی شنیدنی که مثلا بگیم روایتی نقل شده، اندک است، بسیار اندک. بالاتر، حتی قیل او یقال، که مثلا این آیه الحاقیه. آقایون، خانم ها، باز ما بررسی کردیم، گفته شدهش از 200 خورده ای تجاوز نکرده، واقعیتی که مفسرین پذیرفتن بعید می دانم، مثلا به 30، اونم که میگم پذیرفتن یعنی با تسامح پذیرفتن ها، ولی مثل برخی ها، مثلا خود بنده که سعی میکنم به نتیجه برسم، به عدد انگشتان دست هنوز نرسیدم، اینو به شما بگم. اونایی که به اصطلاح حالا خیلی براشون مسئله نیست، چون ما ترتیب نزولی هستیم، مسئله است برای ما، برای اونها مثلا از 20 تا 30 تا به نظر من تجاوز نمیکنه. اینقدر اصلا روایت آیه استثنایی نداریم. خب راجب آیات استثنایی و الحاقی دعوای دیگه هست. این دعوا دعوای نسبتاً خطرناکی است. علامه طباطبایی یه جمله ای دارن، می‌فرمایند سوره ها به اجتهاد چیده شدن نه به توقیف، و برخی از آیات، اینا توی کتاب هست، بعد شما ملاحظه خواهید فرمود، و برخی از آیات. ما با این برخی چه کنی؟ ایشون میفرمایند قرآن ها به توقیف آیاتش قرار گرفته، اما برخی از آیاتش اجتهاده. آیاتش کدوم هاست؟ اون آیات ولایی یه چند تاست. انما یرید الله الیوم اکملت لکم بلغ ما انزل الیک من ربک، اینایی که مثلا این 3-4 تا. من در اینجا میخوام به شما عرض کنم، بیایم اینا رو هم حل کنیم، فکر کنم میشه حلش کرد، و اون اینه که ببینید، بنده معتقدم همونطوری که روایات فراوان در رابطه با این چند آیه هست که شرایط نزولش اینا رو داره توضیح میداد و تو این بستری که الان قرار گرفته نیست، این گونه فهمیده میشود که اینها به دستور خود پیغمبر اینجا قرار گرفته. من اسم اینا رو گذاشتم آیات استتاری. بناست این قرآن حفظ بشود. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پیغمبر میدونست بعد از این دوره کیا سر کار میان، با چه کینه این نسبت به اهل بیت، با چه کینه این نسبت به پیغمبر، حتی چه کار بایستی میشد، بایستی به گونه ای رفتار میشد که این آیات حفظ بشن. استتار یعنی به گونه ای شما اینها رو بچینید و هم نوا در سیاق قرار بدید که یک معنای روشن قابل قبول داشته باشد. دیدید در جنگ نظامی استتار چه میشد؟ مثلا هواپیما وقتی حرکت میکرد فکر میکرد اینایی که زیر اون چیزا بودن استتار قرار میگرفتن، احساس میکرد همون مثلا جنگله، ادامه جنگله، این استتاره. باید به گونه ای زیبا اینها کنار هم چیده شده باشن که از سیاق بشه یک مفهوم درستی در آورد، یه مفهومی که قابل قبوله. مثلا زنان پیغمبر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تصور کنید راجع به زنان پیغمبر است، بعد میفرماید من از کل شما خاندان، زنها و به اصطلاح مردهاتون، چون وقتی همه رو میخوان خطاب کنن از مؤنث به مذکر میان، مثلا مثل زن حضرت ابراهیم که فرمود رحمت الله و برکاته علیکم، با اینکه با زن دارن سخن میگن. اینم عرض کردم برای اینکه زیاد به این ضمایر توجه، یعنی پای استدلال شما نباشد برای اینکه مثلا با سنی ها در بیفتید، این دلیل نیست، دلیل اون روایات خارجه سبب نزول هاست، ولی این که دلیل نیست. همین که خودشونم میفهمن میگن یعنی من اراده تشریعی کردم که شما زنها، این دستوراتو دارم بهتون میگم، اراده کردم پاکتون کنم. چه اشکال دارم؟ چه اشکال دارد بر خود اونها؟ چه اشکال دارد؟ اونها اصلا باید همینو بفهمن، شما باید با دلیل خارج چیز دیگه ای رو بفهمید، بفهمید زیر این چتر استتار چه چیزی قرار گرفته. الیوم اکملت لکم دینکم رو اوی طوری بفهمد تو این چتر با سیاق هم هماهنگ باشد، اما شما بگید یه چیزی دیگه هست. انما ولیکم الله رو شما در اداد مباحث مثلا اهل کتاب بفهمید بر اساس سیاق، روایت و اینها به شما بگد پشت این وزیر این چه خوابیده. این قدرت استتاره. این که در برخی از روایات آمده از حضرت حجت که آمد برخی آیات رو بر میگرداند، حاجی نوری به این استناد کرده گفته یعنی تحریف. نه، یعنی تحریف نیست، ما دو تا دستور داریم برای برخی از آیات. یه دستور حجت اول است در این زمان، یه دستور حجت دوم است وقتی که دوره نفاق و حکومت یا ترس از بازگشت نفاق چی شد؟ رفت شد. در آن زمان ساختار دوم در این چند آیه عمل میاد، هیچ اشکالی هم نداره. ما که الان میدونیم بر اساس سیر نزول، بر اساس دلائل، چرا این اینجا نیست، چرا اینجاست، اینا رو میفهمیم، همین بسمونه. شما که باید حقیقت رو بدانید میدانید. سیاق ها هم به گونه ای ارائه شده که، و حجمش هم اینقدر نیست که ما رو نگران بکند، پس هم توقیفی شد. لذا در هیچ مصحفی اینها، باز همین چند آیه، در هیچ مصحفی از مصاحف ارادتمندان به اهل بیت هم جاش عوض نشده. اگه اجتهادی بود خب اونا حداقل طوری دیگه میذاشتن. خود این کاشف از این است که تدبیر پیغمبر عزیز ما بوده، خیلی هم خوبه. پس بنابراین ما الزام میکنیم که بر اساس توقیفیت آیات در سوره ها به دستور پیغمبر، که به طور غالب، نه اغلب، غالب که در برابرش بسیار نادره، به طور غالب بر اساس ترتیب نزول چیده شده. حالا یک مورد، دو مورد بعد الحاق شده، مثلا چرا الحاق شده؟ اینو باید توضیح بدیم. توضیحش هم این است، در همین کتابم براتون آوردم، الحاق باید متناسب با غرض سوره باشد. مثلا آیه 20 سوره، سوره مزمل، چرا به سوره مزمل وصل میشه؟ به خاطر اینکه با حکم صدر سوره ارتباط دارد. بله، آیات الحاقی باید ارتباط داشته باشد، حکیمانه باید صورت گرفته باشد. من بدانم این آیه الحاقی است، اما مهمتر این است که بدانم چرا اینجا ملحق شده. این وظیفه مفسره در ترتیب نزول. پس توجه می کنم به تفاوت نزولی برخی از آیات، اینو می فهمم، یعنی باید مفسر توجه بهش بکند، نگد همه اینها یک جا نازل شده یا با هم نازل شده، نه، اینو توجه بکند اما توضیح بده چرا این آیه الان اینجا قرار گرفته. بنابراین به نظر بنده تفسیر بر اساس ترتیب نزول بر اساس سوره ها با محوریت سوره هاست و توجه به آیات استثنایی و الحاقی، و این مدل یک آرامشی به تفسیر نگاری ها میدهد. ما بنا نداریم قرآن رو مضطرب بکنیم، هیجانی درش ایجاد بکنیم. امیدوارم که این بحث هم به عنوان یکی از اصول تفسیر مورد عنایت توجه دوستان قرار بگیرد. از حوصله ای که به خرج دادید تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.